ساعت 14 در تهران، 11 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. افراد مسلح چند نفر از شهروندان سیدنی را به گروگان گرفتند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا نسبت به حادثه گروگانگیری سیدنی عمیقا ابراز نگرانی کرد. و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران عازم ژنو شد. فردی مسلح 24 آذر ماه اقدام به گروگانگیری شماری از شهروندان در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی کرده است. تازه ترین گزارش ها حاکی است که 5 نفر از گروگان ها موفق شدند از این کافه فرار کنند. در این حال تصویری از فرد گروگانگیر از سوی کانال 7 استرالیا که آن را فیلم برداری کرده منتشر شده، اما هنوز مشخص نیست که این تصویر فرد مسلح است. خبرگزاری فرانسه از قول کانال 10 استرالیا میگوید مردی که اقدام به گروگانگیری کرده خواسته تا پرچم گروه خلافت اسلامی یا داعش در یارش گذاشته شود و میگوید 4 بمب در نقاط مختلف شهر کار گذاشته شده. پلیس هیچ یک از این گزارش‌ها را مستقلا تایید نکرده است. پرچمی که فرد در اختیار دارد و در کافه نشان داده شده شبیه پرچم گروه خلافت اسلامی نیست، هرچند شهادتین بر آن نقش بسته و زمینه سیاه دارد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا با ابراز نگرانی عمیق از حادثه گروگانگیری در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی گفت استرالیایی‌ها مطمئن باشند که ماموران امنیتی ما از مهارت‌ها و تجهیزات لازم برخوردارند و به صورت حرفه‌ای به این حادثه واکنش نشان خواهند داد. در پی این حادثه کمیته امنیت ملی استرالیا هم جلسه اضطراری تشکیل داده است. همزمان با این گروگانگیری خانه اپرای سیدنی هم در پی کشف بسته‌ای مشکوک تخلیه و تعطیل شد. گروه جبهت النصره یک پادگان دیگر نظامی سوریه را در استان ادلب اشغال کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که افراد گروه اسلامگرای جبهت النصره صبح دوشنبه پادگان وادی زیف را در ادلب تصرف کردند. این گروه دیروز یک شنبه هم 7 پست بازرسی ارتش سوریه را در اطراف شهر معارت النعمان در استان ادلب اشغال کرده بود. گروه‌های شورشی از مدت‌ها پیش تلاش داشتند این مناطق را به اشغال خود درآورند. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران صبح امروز دوشنبه عازم ژنو شد. نخستین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در دوره تمدید 7 ماهه مذاکرات قرار است از روز 26 آذر در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران و به نقل از عباس عراقچی، هیئت ایرانی پیش از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 با نماینده دگان کشورهای 5+1 دیدارهای دو جانبه خواهند داشت. در دور قبلی مذاکرات بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران طرفین توافق کردند که مهلت مذاکرات را تا 30 ژوئن سال 2015 یعنی 9 تیر ماه سال 1394 تمدید کنند. به گفته یکی از مقام‌های افغانستان، مسئولان ایران ضمن تمدید اقامت 450 هزار تبعه افغان در ایران قرار است بعضی از محدودیت‌های اعمال شده بر افغان‌هایی را که به طور غیرقانونی در ایران ساکن هستند از میان بردارند. فراهم شدن شرایط تحصیل برای افغان‌ها در دو رشته هوا و فضا و مهندسی معدن از جمله این امکانات است. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، بعد از بازگشت از سفرش به ایران این خبر را در یک نشست خبری در کابل اعلام کرده است. بنابراین گزارش، محور اصلی صحبت‌های آقای محقق با مسئولان ایرانی بیشتر در مورد افغان‌هایی بوده که اسناد اقامت آنها تا 15 آذر امسال به پایان رسیده که قرار است برای مدت 6 ماه دیگر هم تمدید شود. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید در لایحه سال آینده وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به 31.5% کاهش یافته است. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد ابتدا از او پرسیده که آیا واقعا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت. احمد علوی در سوئد:
سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت همواره بالا بوده و همین سهم 31% هم در مقیاس جهانی سهم کمی نیست. همزمان باید توجه داشت که این سهم مستقیم درآمدهای نفتی در بودجه است. برخی از درآمدهای دیگه مانند درآمدهای مالیاتی ناشی از واردات یا درآمد بر سود بنگاه‌ها نیز کم یا بیش وابسته است به ورود جریان دلارهای نفتی به اقتصاد ایران. این مسئله البته احتمالاً در نظر گرفته نشده نشده در این آمار 31%. بنابراین سهم کل اثر اقتصادی نفت بر بودجه بیش از این به اصطلاح مطلب. اما این کاهش سهم درآمدهای نفتی تحمیلی رو ها باید به فال نیک گرفت، به شرطی که به کاهش سرمایه گذاری عمرانی نینجامه، و الا اگر جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا نشه، پیامد اون کاهش سرمایه گذاری عمرانی و عمیق‌تر شدن رکود خواهد بود. نبوده یک جایگزین پایدار و درونزای درآمد برای نفت این خطر رو داره که به محض بهبود بازار نفت مثل سالهای گذشته سهم نفت مجدداً در بودجه افزایش پیدا کنه. بنابراین این امریست که تحمیل شده و نه خود انگیخته و با برنامه.
آقای علوی، در ضمن آقای لاهوتی در یک بخش دیگه صحبتشون هم اشاره کردن به فرار مالیاتی و گفتن که برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سامانه اطلاعاتی در کشور ایجاد بشه. آیا به نظر شما وجود سامانه به تنهایی میتونه کافی باشه برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا نه؟ فکر میکنید وجود عوامل دیگه هم لازمه؟
سامانه اطلاعاتی کارآمد و روزآمد البته یکی از شرایط جلوگیری از فرار مالیاتی، اما همه اون نیست. الان نهادهایی در ایران هستن که تحت نظر به اصطلاح ولی فقیه هستن و اونا معاف هستن از مالیات ها، نهادهای مذهبی یا فرضاً نظامی و انتظامی. اونها مسئلهشون با مسئله کارآمد کردن این سامانه حل نمیشه. تجربه بین‌المللی و تاریخی هم نشون میده که عوامل شرایط لازم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم باید فراهم بشه که این فرار مالیاتی کم بشه. افزایش سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد جامعه مدنی و مردم به دولت و مشروعیت نهادهای سیاسی از جمله عواملی است که انگیزه پرداخت مالیات رو در میان شهروندان افزایش میده. وجود فساد گسترده مدیریت در ایران البته نماد سطح مناسب سرمایه اجتماعی در ایران نیست و نماد کم بودن اونه.
به تأثیر سرمایه اجتماعی اشاره کردید. سرمایه اجتماعی چطور میتونه انگیزه پرداخت مالیات رو افزایش بده؟
تحقیقات بین‌المللی نشون میده که یک همبستگی مثبت میان سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد بر انگیزه پرداخت مالیات شهروندان وجود داره. البته افزایش سرمایه اعتماد وابسته به شفافیت و پاسخگویی نهادهای قدرته و تمایل شهروندان با افزایش این پاسخگویی و شفافیت به پرداخت مالیات افزایش پیدا میکنه. شرط تحقق این امور هم البته مشارکت و نظارت مردم بر چگونگی هزینه شدن درآمدهای مالیاتی و به هر حال نظارت اونها بر قدرته، چون به میزانی که شهروندان اطمینان حاصل میکنن که مالیاتهای اونها مورد سوء استفاده قرار نمیگیره و در مسیر درست به کار گرفته میشه، تمایل اونها به پرداخت مالیات بیشتر میشه و انگیزشون برای فرار مالیاتی کمتر میشه.
گفتگوی نوشین سیدحسینی رو میشنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. آخرین تحولات در مورد گروگانگیری چند نفر از شهروندان سیدنی رو هم میتونید در وبسایت ما که مرتباً به روز میشه دنبال بکنید. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در گزارش این هفته یک کارنامه، اعتراض تشکل‌های کارگری ایران به افزایش قیمت انواع نان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 14:08 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمونید، همچنان برای شما گزارش های دیگه هم داریم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دست کم 700 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران روز یکشنبه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. این پرستاران علت تجمع خود را تعلل دولت در تعرف گذاری خدمات پرستاری و اعتراض به اختلاف زیاد درآمد پرستاران و پزشکان اعلام کردند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
700 پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در تجمع روز یکشنبه خود در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری، علاوه بر طرح مطالبه اصلی و قبلی خود درباره اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، خواستار توجه دولت به کمبود پرستار در بیمارستان‌ها و دیگر بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند. به نوشته ایلنا، آنها مدعی شده بودند که پرستاران بیشتری هم مایل به شرکت در تجمع بودند، اما پس از تماس یکی از نهادهای دولتی با بیمارستان‌های محل خدمتشان از شرکت در این اعتراض منصرف شدند. رادیو فردا در مورد خواسته‌های پرستاران معترض دیدگاه نوشین قادری، پرستار پیشین اورژانس و فعال حقوق پرستاران ایرانی مقیم نروژ را جویا شده است.
پرستارا اعتراضاتشون به بر میگرده به حدوداً 5-6 ماه پیش که طرح سلامت دولت از شاید 500 تا خورده بیمارستانی که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان کشور بود، این طرح بزرگ تحویل در حوزه سلامت به این بیمارستان تعلق گرفت. اما سال 86 یک طرحی به اسم تعرفه قانونگذاری خدمات پرستاری توی مجلس تصویب شده بود. اگر این طرح اجرا بشه، خب طبیعتاً حقوق پرستارا هم افزایش پیدا میکنه. توی سیستم پزشکی متاسفانه طرحی که اجرایی شده تعرفه پزشکی هست. با توجه به طرح سلامت هم که به بیمارستان ها اومده، کار پرستارها بسیار زیاد شده. بیمارا و مراجعه کننده ها خیلی بیشتر شده و فشار کاری شدیدی به پرستارها اومده. آنشیو گرفتن، تزریقات به توی بسته وظایف پزشکی اومده، ولی پرستارها دارن انجامش میدن و تعرفش به جیب پزشکان میره. و پرستارا هم الان میگن اگر این تعرفه پرستاری اجرا بشه یا وظایف ما مشخصه که چی کارها باید بکنیم، خب طبیعتاً وقتی من تزریقات رو انجام میدم باید تعرفش هم به جیب خودم بره و خواهان افزایش دستمزدشون هستن. وضعیت فلاکتباری دارن پرستارا. هر کدوم از این پرستارا که توی قانون ایران 150-140 ساعت اضافه کاری در ماه باید داشته باشن، توی چند تا بیمارستان کار میکنن برای امرار معاششون و این ساعت کاری به 350 ساعت هم حتی میرسه. پرستارها خیلیاشون شرکتی هستن، خیلی قراردادی پیمانی هستن و خب هیچ امنیت شغلی ندارن، خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه و یا اینکه تغییر شغل میدن توی ایران. در گزارشایی که من بالاخره داشتم با توجه به اینکه پرستار بودم، در 6 آبان ماه یک پرستار به دلیل اینکه وظیفش نبود همراه بیمار باشه از یک بیمارستانی به بیمارستان دیگه انتقال بده مریضی رو و بعد دوباره مجددا باید برمیگشت به سر شیفت شبی که داشت، بر اثر عجله‌ای که داشت تصادف میکنه تو آتش سوزی توی آمبولانس میسوزن.
پیش از برگزاری تجمع 700 پرستار در مقابل نهاد ریاست جمهوری روز یکشنبه، حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ایران گفته بود که تجمع پرستاران آرامش را برهم می‌زند و آنها نباید در دام برخی اطلاعات غیر موثق نظیر برتری 200 برابری حقوق پزشکان از پرستاران شوند. به گفته او، پیگیری خواسته‌های پرستاری از جمله اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مسیر اجراست و تا آخر امسال باید رو شود. روز یکشنبه پرستاران معترض بر پارچه‌هایی نوشته بودند 5% تیم درمان 95% درآمد را می‌برند و ما به بی‌عدالتی اعتراض داریم. چند روز پیش به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، 7000 پزشک ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به محمد سرافراز رئیس جدید سازمان صدا و سیما نوشتند که صدا و سیما می‌کوشد با ذکر ارقام غیرواقعی از درآمد پزشکان مردم را به آنها بی اعتماد کند و همزمان با مقایسه درآمد پزشکان با جامعه پرستاری سعی می شود که به نحوی آنها را عامل ضایع شدن حق پرستاران معرفی کند. پرستاران بی توجهی مسئولان را باعث افزایش مهاجرت پرستاران و تغییر شغل خود می دانند که در نهایت جامعه پرستاری را با کمبود نیرو در بسیاری از بخش ها مواجه می کند.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدیم از تجمع حدود 700 پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران در مقابل ساختمان ریاست جمهوری و اعتراض اونها به شرایط سخت کاری و درآمد پایینشون. اگه شما هم پرستار هستید یا پرستاری رو در اطرافیان خود می‌شناسید و در مورد اعتراض پرستاران، خواسته‌های صنفیشون و مشکلات اونها نظر، تجربه و یا حرفی دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112 میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. 2420-603-827-4150.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.